راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدن. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل.
نصر
نوزایش شرق. راهبرد شرقی.
به نام خدا، مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی. و به هر حال موضوعی که امروز بهش خواهیم پرداخت بررسی سیاست همسایگی ایران و عمان خواهد بود. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و اپلیکیشن ایران صدا امکانی هستش که شما از طریق اون هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو گوش بدید. فاصله از پخش میگیریم و برمیگردیم.
ایران و عمان در طول تاریخ روابط نزدیک فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشتند و قدمت این روابط به قرن‌ها پیش می‌رسد. دو کشور دارای خط ساحلی طولانی مشترک در دریای عمان هستند و علی‌رغم تنش‌های منطقه‌ای روابط دوستانه خود را حفظ کردند. ایران و عمان در سال‌های اخیر روابط اقتصادی خود را از طریق قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های مختلف انرژی، گردشگری و حمل و نقل تقویت کردند. عمان همچنین در زمان تنش‌های سیاسی به عنوان میانجی بین ایران و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس عمل کرده است. علاوه بر این، دو کشور در زمینه مسائل امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم و امنیت همکاری داشتند. عمان همچنین در تسهیل گفتگوهای ایران و سایر کشورها در مورد موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته است. در مجموع روابط ایران و عمان با وجود چالش‌های منطقه‌ای همواره با احترام و همکاری متقابل پیگیری شده است. راهبرد شرقی در برنامه امروز به بررسی سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران در قبال عمان می‌پردازد و فرصت‌های موجود به منظور گسترش روابط میان دو کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که امروز هم با پخش برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که اختصاص داره به واکاوی نقش آفرینی ایران در نظم جدیدی که در حال شکل گیری هستش و حالا ما در این برنامه تلاش داریم که به یک نحوی بپردازیم به تشریح رویکرد ایران در قبال قدرتگیری قدرت‌های نوظهور و از سوی دیگر پیگیری سیاست همسایگی که به هر حال در دولت 13 هم مورد تاکید بوده و هست. اما خوبه که حالا توی این فرصتی که هستش بعد از این تعداد برنامه‌هایی که ما در طی هفته‌های اخیر رفتیم یک توضیحی رو راجع به رویکرد برنامه و تلاشی که برنامه سعی داره انجام بده من قبل از پرداختن به موضوع امروز برنامه‌مون راجع بهش اشاره بکنم، چون به هر حال اون چیزی که ممکنه خیلی از مخاطبان مد نظرشون باشه اینه که ما صرفاً بپردازیم به بررسی روابط ایران و چین یا روسیه، در حالی که پرداختن به روابط ایران و کشورهای قدرتمند شرقی مستلزم این هستش که ما از سوی بتونیم تعریف بکنیم رابطه ایران رو با همسایگانش، با سایر کشورهایی که در نظم جدیدی که در حال شکل گیری هست میتونن نقش آفرین باشن. به هر حال این مسئله از سوی سیاستگزاران جمهوری اسلامی ایران به خصوص در دولت 13 مورد تاکید بوده و اونها هم این مسئله رو مد نظر داشتن و به یک نحوی بحث سیاست همسایگی و استراتژی نگاه به شرق تا حد زیادی مکمل همدیگه هستن. ما زمانی می توانیم نسبت به سیاست همسایگیمون و همچنین پیگیری دیپلماسی نگاه به شرقمون یا استراتژی نگاه به شرقمون روی کرده صحیح داشته باشیم که اینها رو به عنوان دو عنصر مکمل همدیگه مد نظر قرار بدیم. بر همین حساس هستش که برنامه راهبرد شرقی نه تنها سعی داره که بررسی بکنه روابط ایران رو با قدرت‌های نوظهور شرقی مانند چین، هند، روسیه و حتی کشورهایی که ممکنه در آمریکای جنوبی باشن نظیر برزیل و اقتصادهای جدیدی که به هر حال امروز در جهان نقش آفرین هستند، بلکه با همون روی کردی که سیاست همسایگی رو به عنوان مکمل استراتژی نگاه به شرق و به هر حال پرداختن به روابط با قدرت‌های نوظهور میدونه، روابط همسایگی رو هم در به هر حال موقعیت خودش و با بر اساس اون اهمیتی که داره مد نظر قرار داره. بر همین اساس هستش که این رویکرد ما در برنامه راهبرد شرقی هست و فاصله از پخش میگیریم و مجددا برخواهیم گشت. خب ممنونم از مخاطبین محترم برنامه راهبرد شرقی. امروز اما مهمان گرانقدری رو داریم در برنامه، جناب آقای کامران کرمی، تحلیلگر مسائل کشورهای حاشیه خلیج فارس. و آقای کرمی، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
عرض سلام و احترام خدمت شما و همراهان عزیز، من امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
ممنونم، خیلی ممنونم جناب کرمی. خب همونطور که من در اول برنامه اشاره کردم، ما روی کردمون در برنامه بر این اساس هستش که خب با کلیت برها نگاه به شرق، استراتژی نگاه به شرق کار داریم، ولی در این حال سیاست همسایگی رو هم به عنوان یک بخش مهمی از برها عملی که میتونه تکمیل بکنه نگاه ما رو نسبت به استراتژی نگاه به شرق در نظر داریم. بر همین اساس پیگیری روابط همسایگی ایران با حالا کشورهای همسایگی که برها در اطراف ما هستن، ما خب 15 همسایه داریم که خب موقعیت‌های ویژه‌ای هم دارن هر کدوم، و از طرفی روابط ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس خب همیشه روابط مهمی بوده. خیلی دوست داریم که شما هم یک اشاره‌ای داشته باشید، به هر حال یک کلیتی رو راجع به این مسئله بیان بکنید.
خب تقریبا همسایگان ما و به خصوص همسایگان جنوب خلیج فارس به دلیل اینکه در حلقه اول پیرامونی ما قرار دارند، خب اهمیت بسیار مضاعفی دارن این مسئله. حالا صرفاً همونطور که شما هم اشاره کردین به بحث تعدد همسایگان و فرصت‌هایی که برای ما داره محدود نمیشه. مسئله جنوب خلیج فارس در واقع به دلیل موقعیت ژئواستراتژیکی که خود خلیج فارس در رقابت بین قدرت‌های بزرگ در تأمین انرژی جهانی هم بسیار حائز اهمیت هست، و بنابراین توجهی که بعد از این روی کار اومدن دولت 13 نسبت به اولویت اول همسایگان صورت گرفت و ما شاهد در واقع توافق ایران و عربستان بودیم، از این منظر در واقع قابل توجه هست و صرفا به بحث اولویت یک دولت یا دولت دیگر در جمهوری اسلامی محدود نمیشه. اینجا یک مسئله بسیار مهمی برای ما داره، این هست که خب حلقه اول استراتژی سیاست خارجی ما رو در واقع در منطقه تشکیل میده و نقش مهمی هم در موقعیت ژئوپلیتیک ایران و هم در بحث اقتصاد جهانی داره، که خب طبیعتاً برای ما به ویژه در حوزه تحریم ها هم میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. برای من از این منظر هم در واقع میشه تأکید مضاعفی بر اولویت اول همسایگان و به ویژه همسایگان خلیج فارس نیز داشت.
درسته جناب کرمی. خب ما دیدیم در حداقل ماه‌های اخیر خیلی شاید این مسئله با توجه به اون توافقی که بین ایران و عربستان شکل گرفت، شاید خیلی نقش پررنگ‌تری را برای خیلی از تحلیلگران پیدا کرد. اینکه ما به هر حال میتونیم با همسایگانمون شراکت‌هایی رو داشته باشیم و اون شراکت‌ها پلی باشه برای اینکه به هر حال ما بتونیم نقش آفرینی جدی‌تری رو در به هر حال منطقه آسیا ایفا بکنیم. با قدرت‌گیری به هر حال قدرت‌های آسیایی میتونه این مسئله شاید خیلی پررنگتر. به نظر شما حالا به طور مشخص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن به هر حال در خصوص اینکه روابط ایران با حالا کشوری مثل چین یا حتی بالعکسش، یعنی کشور چین چه نگاهی رو میتونه داشته باشه به روابط همسایگی ایران با کشورهای عربی؟ خب چون ما میدونیم به هر حال کشورهای عربی یک سابقه مشخصی از همکاری با چین رو دارن، یعنی حداقل مثلا ما میدونیم به هر حال اون فروم اعراب اجلاس کشورهای عربی هر دو سال یک بار از سال 2004 برگزار شده، اینها به صورت پیوسته برنامه دارن برای چین در سطوح خیلی بالا و شرکای شاید خیلی مهمی هستن برای چین، کشوری مثل عربستان یا امارات و خب حتی خود عمان. به نظر شما این ظرفیت چطور میتونه ایران رو سوق بده به سمتی که در این حال که به هر حال شراکتش رو داره تقویت میکنه با چینی ها، نقشش رو و اون نفوذش رو هم در منطقه گسترش بده؟ آیا اساسا چنین نگاهی میتونه درست باشه؟
خب طبیعتا بعد از ورود چین به بحث خلیج فارس و به ویژه با امضای موافقتنامه جامعه استراتژیک که با عربستان، امارات و جمهوری اسلامی داره و موافقتنامه جامعه که با قطر، بحرین و کویت و عمان و همچنین عراق در خلیج فارس امضا کرده، بنابراین خود نگاه کشورهای حاشیه خلیج فارس به حضور چین هم مبتنی بر واقعیت‌های نوپدیدی هست که ما در سطح جهانی و در رقابت بین قدرت‌های بزرگ هم شاهدش هستیم. خیزش چینی در واقع صرفاً محدود به این نیست که ما اولویت سیاست خارجی خودمون رو در واقع چین تعریف کنیم، بلکه ناشی از اون پویایی‌های قدرت در سطح جهانی هست که چین رو به یک واقعیت نوظهور تبدیل کرده و خود بازیگران شورای همکاری خلیج فارس هم در شرایط کنونی کاملا نسبت به این مسئله واقف هستن. همونطور که شما اشاره کردین، اجلاس یا مشارکت اقتصادی که چند روز گذشته به میزبانی عربستان برگزار شد، خب یک رویداد خیلی بزرگی بود که خیلی از تحلیل‌ها به این سمت رفت که عربستانی‌ها دارن در واقع سیگنال‌های رو به آمریکایی‌ها بروز میدن مبنی بر اینکه مشارکت با چین در واقع عمق و گستره بیشتری رو در سال‌های آینده به خودش اختصاص خواهد داد. بنابراین از این منظر هم مشارکت ما و پیگیری مشارکت جامعه استراتژیکی که ایران با چین امضا کرده نه تنها یک ضرورت بلکه یک اولویت در شرایط نوپدیدی هست که حتی تحلیلگران اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سیاسی هم بر این امر تأکید کردن که جریان و یا انباشت سرمایه در سطح جهانی از غرب به سمت شرق در حال انتقال هست و بنابراین ما اگر خودمون رو در واقع با این واقعیت‌های نوظهور تطبیق ندیم عملاً نخواهیم توانست، علی‌رغم مشارکت جامعه استراتژیک که با چین امضا کردیم، علی‌رغم تأکیدی که بر روابط با شرق صورت میدیم و حتی جهتگیری سیاست خارجی خودمون رو که در واقع بر شرق‌گرایی استوار کردیم، بدون درک این واقعیت ها و اجرایی کردن این مشارکت جامعه استراتژیک، همونطور که خود کشورهای عربی دارن خیلی با سرعت بیشتری از ما اون رو اجرای میکنن، در واقع ما نمیتونیم از مزایای این استفاده بکنیم تا زمانی که در واقع هموزن و همتراز بازیگران عربی با چین وارد این مشارکت های دو جانبه و چند جانبه بشه. بنابراین از این منظر خیلی ضروری و فوری هست که فارغ از در واقع شعارا و جهت‌گیری های سیاست خارجی مبتنی بر شرق‌گرایی، در عمل هم آنچه که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارن در متن واقعیت اون رو پیاده میکنن، ما هم در واقع بتونیم اون رو اجرایی و به پیش ببریم.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای کامران کرمی، کارشناس مسائل خلیج فارس، و خیلی متشکریم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
وقت شما بخیر، خدا نگهدار. اما خب همونطور که در اول برنامه هم اشاره شد، موضوع اصلی برنامه امروز ما بحث عمان هستش و خب با توجه به مقدمه‌ای که مهمان محترمون هم بیان کردن، آقای کامران کرمی، ما با این مقدمه وارد به هر حال بحث عمان خواهیم شد. امروز مهمان عزیز در استودیو هست جناب آقای میرگلوی بیات، کارشناس مسائل عمان. اما پیش از شروع بحث فاصله از پخش می‌گیریم و انشالله به صورت تخصصی امروز راجع به بحث عمان در راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. جناب آقای جواد میرگلوی بیات، دکتر جواد میرگلوی بیات، کارشناس مسائل عمان، در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم که امروز شما رو در برنامه داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. عذرخواهم به خاطر تأخیری که داشتم. امیدوارم که شنوندگان عزیز و همکاران گرامی بنده رو ببخشن. در خدمت شماست.
خواهش میکنم. البته خب خیلی هم خوب شد، یعنی ما یک مقدمه ای را راجع به برحال اون الزامی که وجود داره راجع به ارتباطمون با حاشیه خلیج فارس و خب یک شاید نقش پررنگی که همیشه عمان داشته در بین تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس این بوده که اغلب دوست خوبی برای ما بوده، یعنی ما خاطره چندان بدی رو نداریم از عمان. یعنی خب ممکنه ما چالش هایی رو با عربستان داشته باشیم یا با امارات داشته باشیم یا با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، اما عمان همیشه برای نقش آفرینی داشته برای ما که از گذشته نقش آفرینی شاید خیلی شیرینی بوده، خوشایندی بوده برای ما و خب به هر حال همین هم باعث شده که روابط دو کشور روابط ویژه‌ای باشه. در خصوص سابقه این روابط و حالا اون مقدمه‌ای که ما نیاز داریم در خصوص ارتباط ایران و عمان بدونیم، شما توضیحی میتونید داشته باشید؟ چون خیلی از شاید مخاطبان ما و حتی به هر حال مردمی که حتی شاید پیگیری میکنن بحث سیاسی رو، شاید زیاد راجع به این مسئله حالا ذهنیتی شاید نداشته باشن، چون عموما خیلی پرداخته نشده نسبت به این مسئله. یعنی عمان شاید پتانسیلی باشه که ما خیلی وقتا بهش توجه نداشتیم. اگه یک مقدمه ای رو در این خصوص داشته باشیم فکر میکنم خیلی خوب باشه.
اگر بخوایم سابقه روابط ایران و عمان رو بررسی کنیم، سرزمین کنونی ایران و سرزمین کنونی عمان، ما باید به زمان سومریان برگردیم. زمانی که کشتی‌های مصر از اون منطقه ارزل نحاس بهش میگفتن، ارزل مجان یعنی سرزمین مصر، آلیاژ مصر، از اون منطقه با کشتی‌ها به ایران حمل میشد، ما از زمان سومریان با اون خطه جغرافیایی در ارتباط بودیم. این ارتباط در ادوار مختلف تاریخی وجود داشته و همواره چنین بوده که ایرانی ها به کمک، یعنی ساکنان منطقه ایران امروزی به کمک ساکنان منطقه عمان میرفتن، چه در مقابل مثلا هجوم قبایل آفریقایی چه اروپایی و چه درگیری هایی که درون خود اون سرزمین بوده. ما در زمان نادرشاه افشار چندین سری کمک فرستادیم اونجا، لشکرکشی انجام شده، البته لشکرکشی با هدف کمک به یکی از جناح‌های مبارزه انجام شده. بعد رفته رفته اومدیم جلو. در دوران قاجار، زمانی که ما ضعف داشتیم در مرزهای شمالی، ما شکست خورده بودیم، در مرزهای جنوبی هم عمان داشت قدرت میگرفت اون زمان و اومدن یه سری از سرزمین‌های امروزی ما رو گرفتن. انگلیس هم بهشون کمک کرد در اون دوره و باعث شد که عملا بعد از جزایر استراتژیک ما در خلیج فارس در اختیار عمان قرار بگیره، که خب خوشبختانه با هوشمندی پادشاهان قاجار که کارهای مثبت پادشاهان قاجار بود که اون سرزمین‌ها رو کرایه دادن به عمانیا، و بعد از اینکه در دوران ناصری ما یک ثباتی داشتیم، تونستیم که اون سرزمین‌ها رو که کرایه داده بودیم پس بگیریم. اون موقع هم دوران ضعف عمان بود و ما تونستیم اون سرزمین‌ها رو پس بگیریم، کاری که کاش رژیم پهلوی هم انجام میداد. حالا اگر قدرت بازپسگیری بحرین رو در اون زمان نداشتن، کاش که مثلا به همون صورت نگه می‌داشتن تا در زمانی که ما قدرتمون بیشتر شده بود بتونیم اقدامات لازم رو انجام بدیم. در دوران پهلوی اول عملا ما هیچ ارتباط ثبت شده ای نداریم، سفارتخونه نداشتیم، اونام سفارتخونه نداشتن، شاید رفت آمدهای انجام میشده ولی ارتباط دیپلماتیک به اون صورت نبوده، تا میرسیم به سال 1970، زمانی که سلطان قابوس به جای پدرش بر قدرت نشست و با البته با کمک انگلیس در اتفاقی به اسم کودتای قصر، خیلی صلح‌آمیز بدونه که اتفاقی بیفته، به جای پدر نشست و از اون زمان بود که جامعه جهانی رفته رفته عمان رو به رسمیت میشناخت و ما هم اون زمان بود که اولین سفیر خودمون رو به عمان ارسال کردیم. بعد همونطور که مستحضری ما در جنگ ظفار بنا به اراده قدرت‌های وقت، حالا اگر لازم بدونیم میتونیم در رابطه با جنگ ظفار توضیحات بدم که
بله، خیلی خوب میشه.
نیازمند حالا در
دقیقاً. چون خیلی هم من دیدم که توی فضای مجازی این چند وقت توی توییتر اینا خب بحثش بود.
حالا همین افسانه سرایی‌هایی که انجام شده اگر خواستیم میتونیم توضیح بدیم. حالا تا خط سیر ارتباطمون عرض کنم. به هر حال ما وارد جنگ ظفار شدیم و در جبهه سلطنت عمان و انگلیس و حالا چند کشور غربی قرار گرفتیم. کمک کردیم به عمان و در سال 1975 عملاً قائله ظفار بسته شد. عمان زیاد خوشنود نیستن این مسئله مطرح بشه تو فضای عمومیشون. متاسفانه هر ایرانی هم که میره عمان اول به این مسئله اشاره میکنه، در حالی که شاید نسل جدیدشون اصلا ندونه ظفار چه خبر بود، اصلا تو کتابای درسیشون هم نیومد این قضیه. یعنی زخمیه که نمیخوان سرباز کنه. بعد از انقلاب عمان مدتی دچار خطهای تحلیل بود در رابطه با ایران که الحمدلله زود فهمید که تحلیلشون خطای دولت بردانشون فهمیدن که و پس از فتح خرمشهر عملا در اتحادیه عرب مواضع مثبتی به نفع ما میگرفت، حتی مواضع مثبت که مورد اعتراض صدام هم قرار میگرفت. به ما کمک کرد از همون دهه 60، ابتدای دهه 60 نقش میانجیگری خودش رو شروع کرد. در سال 1367 یا 68 فکر کنم آقای ولایتی صفری اونجا داشتن اگر اشتباه نکنم، یکی از این تاریخ بوده، اواخر دهه 60 بگم بهتره دیگه، رفت آمد دیپلماتیک ما شروع شد. قبل از اون یوسف بن‌علوی وزیر بازنشسته خارجه عمان دائما رفت آمد داشت، در پرونده‌های مختلف وساطت می‌کردن و تا میرسیم به دوران آقای خاتمی که بلند پای ترین مقام ایرانی پس از انقلاب وارد عمان میشن، عملا ارتباطات ما در سطح سران شروع میشه و در سال 1388 سلطان قابوس برای مذاکرات هسته‌ای وارد ایران شدن. در سال 1392 بار دیگر سلطان قابوس آمدن ایران و دو سفر آقای روحانی رو داشتیم، اخیراً سفر آقای رئیسی رو داشتیم و در ماه گذشته در همین ماه خرداد سفر سلطان هیثم رو به ایران داشت.
بله که خب خیلی هم اتفاقه شاید چشمگیر بود، چون خیلی ها به هر حال بعد از فوت سلطان قبلی عمان این ذهنیت رو داشتن که ممکنه روابط ایران و عمان دچار شاید مشکلاتی بشه، چون به هر حال یک استحکامی رسیده بود در زمان سلطان قابوس. ما شاهد بودیم که به هر حال روابط شکل گرفته بود و یک اعتماد دو طرفه شاید در همون دوره بود که بین ایران و عمان ایجاد شده بود و خب خیلی ها ممکن بودش که راجع به این مسئله نگرانی داشته باشن. شما ارزیابیتون از به هر حال حاکمیت جدیدی که بر عمان داره در حال حاضر صورت میگیره و نگاه جدیدی که شاید در اونجا باشه چیه؟ به خصوص در خصوص ایران.
من اجازه میخوام که یک تحلیل ساختاری و بعد یک تحلیل کارگزاری که در رابطه با شخصیت خود سلطان جدید داشته باشم. ببینید مستحضر است اینکه سلطان فقید عمان سلطان قابوس 50 سال حکومت کرد بر عمان. 50 سالی که واقعا یک مکتبی رو پایه گذاشت. همونطور که حضرت امام خمینی در ایران یک مکتبی رو پایه گذاشتن که خب جانشینی ایشون نمیتونست از این مکتب خارج بشه، مکتب غنی بود. مکتب سلطان قابوس در عمان هم چنین مکتبی. این مکتب برآمده از نیازهای عمانه، محدودیت‌های عمانه، شرایط جغرافیایی عمانه. عمان اگر دقت کنید در مشرق جهان عرب قرار داره، یک انزوای جغرافیایی داره، از سه طرف تقریبا به دریا منتهی میشه، سه تا همسایه خشکی داره، امارات، عربستان و یمن. با هر سه تا اینا مشکل مرزی داشته که البته حل کردن، ولی به هر حال مرزهاشون مرزهای میتونه پرتنشی باشه، چنانچه که رقابت‌های پنهان وجود داره، حالا مخصوصا بین امارات و عمان. با یمن هم که اخیراً مرزهاشون ناامن شده یکم نگران هستن. بله. این محدودیت جغرافیایی مستحضر است اینکه اکثریت جمعیت عمان عبازیه هستن. عبازیه یک فرقه از جهان اسلام است که همسن فرق شیعه و سنیه و از سال 65 هجری این فرقه تشکیل شده و اون منقرهای جهان عبازی هم همین عمان هست. عبازیان متاسفانه همونقدر که وهابی های تکفیری دیگران رو تکفیر میکنن، سایر نهلهای مسلمانی رو تکفیر میکنن، عبازی ها رو هم تکفیر میکنن. پس اینجا شد دوتا محدودیت، یک محدودیت جغرافیایی و دیگری محدودیت مذهبی.
بله.
در کنار این محدودیت های ادعای تمدنی عمان هم وجود در همه اینها دست به دست هم داد که در نگاه آلمانی سلطان فقید سلطان قابوس یک مکتبی ایجاد بشه، این مکتب که برآمده از محدودیت‌ها، نیازها و شرایط عمانه. این مکتب مکتب بسیار قویه که جانشینشون از این مکتب خارج نمیشه. و اما در رابطه با خود سلطان جدید، مستحضر این که سلطان فقید یک ازدواج کوتاه مدتی داشت و فرزندی نداشت، برادرزاده هم نداشت. در وصیت نامش هم گفته بود که شورای خاندان آل بوسعیدی جانشینشون رو معرفی کنن و اگر معرفی نکردن در یک زمان مشخص زیر نظر مقامات نظامی که مورد اعتماد سلطان قابوس بودن بعد وصیت نامه ایشون باز میشه. به هر حال وصیت نامه ایشون باز شد و دیدیم که هیثم ابن طارق پسر عموی سلطان قابوس به عنوان سلطان جدید عمان انتخاب شدن. این نشون میده که سلطان قابوس در وجود سلطان هیثم چیزی رو پیدا کرده بودی که دوست داشتی که پس از ایشون سلطان عمان بشن و مستقیما در وصیت نامه اسم ایشون ذکر شده. در موزه عمان هم وصیت نامه وجود داره که با خودکار قرمز رنگ سلطان قابوس نوشته هیثم ابن طارق. هیثم ابن طارق همونطور که عرض کردم پسر عموی سلطان قابوس، برادر بزرگش اسد ابن طارق بود که بسیاری فکر می‌کردن که اسد قراره جانشین سلطان قابوس بشه و در سفرهای آخر عمر سلطان قابوس از اسد در حد یک هد آف استیت و هد آف گاورمنت چون سلطان هر دو نقش رو داره استقبال میشه. ولی ما ناگهان دیدیم که سلطان هیثم انتخاب شده و این نشون میده که سلطان هیثم در نظر سلطان قابوس نزدیکترین ویژگی ها رو برای پیروی از اون مکتب داشته و این توضیحاتی که دادم نشون میده که به احتمال زیاد سلطان هیثم همونطور که تا الان شاهدش هستیم در 3 سال اخیر همون مسیر سلطان قابوس رو طی میکنه و با ایران من بعید میدونم در میان مدت دچار چالش بشن. ایران هم یک متحد فرامنطقه‌ای، اگر حالا شبه جزیره عرب رو یک منطقه حساب کنیم، ایران یک متحد فرامنطقه‌ای که عمان همواره به این متحد فرامنطقه‌ای نیاز داره. و حالا بعضی از نکات رو نمیشه در برنامه زنده ذکر کرد، ولی همین جنگ یمن یا چالش هایی که بین امارات عربستان و اون اوضاع بحرانی یمن پیش اومده باعث شده که عمان نگاه مثبتی به ایران داشته باشه. مستحضر هستیم که بزرگترین چالش امنیتی 70 سال اخیر عمان به سبب استقلال یمن جنوبی در ظفار ایجاد شد. مفصل حالا بحثش. عمان به هیچ وجه از تجزیه یمن جنوبی استقبال نمی کنه و تا زمانی که در یمن خطر تجزیه طلبی وجود داره عمان چالشش رو با کشورهای که از تجزیه حمایت می کنن داره و طبعا نیازمند قدرت های فرامنطقی از جمله ایران.
اما نکته ای که وجود داره به هر حال اینه که خب با توجه به این که ما در دولت 13 دیدیم که سیاست همسایگی به عنوان یک نگاه جدیدی برای پیگیری به حال منافع جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته شد و حالا عمدتا ممکنه که نگاه ما به سیاست همسایگی خب این باشه که با همسایگانی ارتباطمون رو بیشتر داشته باشیم که مرزهای خاکی داریم باشون، یعنی شاید خیلی این نگاه رو داشته باشه. اما خب کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به علاوه ظرفیت‌هایی دارن که این ظرفیت‌های شاید چشمگیری است، به خصوص کشور عمان که خب به هر حال دوست خوبی هم همیشه برای ما بوده. شما فکر میکنید که این ظرفیت ها رو ما در عمان چطور میتونیم جستجو بکنیم و اساسا چه فرصت هایی در حال حاضر وجود داره که ما سیاست همسایگی رو بتونیم در قبال کشور عمان پیگیری بکنیم؟
ببینید عمان نزدیکترین مرز دریایی رو به ما داره در میان همسایگان آبیمون. اگر در جزیره لارک باشیم شب هوا خوب باشه ما میتونیم چراغ‌های کشور عمان رو ببینیم.
بله.
اونا همسایه جنوبی ما در تنگه هرمز هستن، معذرت میخوام، و خیلی نزدیکن به ما. برون بوم مسندم که در جنوب تنگه هرمز، شاید بسیار از شنوندگان فکر کنن که در جنوب تنگه هرمز امارات متحده عربی همسایه ماست، در حالی که این استان مسندم یک برون بوم در واقع یکی از سرزمین های عمانه که امارات بین اون سرزمین و سرزمین اصلی جدایی انداخته. پس این رابط جغرافیای ما خیلی نزدیکتر از هر همسایه آبی ما به عمانه. ببینید عمان ظرفیت های زیادی داره. در عمان هم فرقی نداره که یعنی در نزد حاکمان عمان در ایران کدوم جناح یا کدوم شخص حاکم هستن، به هر حال اونا سیاست های ایران رو پیگیری میکنن، دوست ایران هستن، به معنای واقعی کلمه دوست ایران هستن. هیچ مشکل امنیتی از جانب عمان برای ما ایجاد نشده در دو سه دهه اخیر. اگر هم یک بار اون آمریکایی از پایگاه اون استفاده کنه اونا واقعا خبر نداشتن در ماجرای تبعیض. هیچ مشکل امنیتی برای ما ایجاد نکردن، دوست ما هستن، یک سرزمین پهناور هست.